الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در ارتضاق قاضی از بیت المال بود. عرض شد به این که در مسئله سه قول است: قول به جواز که مشهور فقها قائل به آن هستند، قول به منع که بعضی از این روایتی که دیروز خوانده شد استفاده کردن، منع رو روایت در مورد قاضی بین قریتین بود، امام علیه السلام فرمود اون چه قاضی میگیرد سحته. در اونجا اخذ از سلطان ذکر شده بود. بله، در ارتباط با این روایت توجیهاتی ذکر شده بود. یک توجیه این بود که این قاضی که ارتزاقش از بیت المال هست، قاضی است که شرایط قضاوت رو نداره، قاضی جوره، و قاضی جور حق قضا رو نداره، چرا که برخوردار از شرایط نیست. از شرایط قضا عدالت بود و این شخص جائر است، لذا عملی که انجام میدهد عمل حرامی است، کار حرامی انجام میده. در قبال او بخواد رزق اخذ کند، طبیعی است که اخذ رزق و گرفتن رزق جایز نیست. یه احتمالم این بود که مراد از رزق در اینجا اجرته، اگر اینجور معنا شد اخذ اجرت بر قضا جایز نیست، همانطور که در مباحث قبل گفته شد. حالا برخی هم از این ناحیه اشکال کردن به این روایت که مراد از سلطان، سلطان جائره، با سلطان جائر شخص بخواد همکاری کنه در امر قضا محل اشکال هست، تا اینکه باز بخواد ارتزاق هم داشته باشه از بیت المال. البته این جهتش قابل بحثه که حالا در شرایطی که شخص واجد شرایط، شرایط عبارت هست از فقیه بودن قاضی و عدالت داشتن و بصیرت و آگاهی به امر قضا، تشخیص داد که تقویت دین به پذیرفتن این مسئولیت هست، حتی با سلطان جائر، اون شخصی که حکومت رو به دست گرفته، حاکم جوره، اما با این فرد فقیه تشخیص داد که در اونجا میتونه مثلا به اسلام، به مسلمین خدمت کنه، ولذا قبول میکنه این مسئولیت رو. شاید عمده وجه و دلیل برای رد این خبر این باشه که مشهور اعراض کردن از این روایت و خبر. خب فقهای ما دیدن این روایت رو و به مضمون آن فتوا ندادن، به مضمونی که ظاهر است در آن که مثلا ارتزاق از سلطان سحته. درست شد؟ سحت رو معنی باطل میگیریم. یک احتمالی هم بود در سال گذشته در بحثایی که مربوط به کلمه سحت بود عرض شد، به این که سحت حالا مثلا ظهور در بطلان نداشته باشه به نحوه احتمال، حالا احتمالش هم خیلی قوی نبود، یعنی چیز کثیفی است به سلام، چین مال به قول خودمون مالی نیست که شخص به به کنه آن را.
نهایتش این که در بپذیریم که این درست بدیم و معارضه نکنه با اون روایاتی که به نامی اندرونامی به ماله در حالا معارضه هم خب یک نوعی از ارتضاق از سراغ بند سلطان به سراغ صحبه که اون سلطان جائره، این نوعی هم حلاله که اون سلطان آزده،
حالا تو خود سلطانه
جمعش کنه.
بله، خواستیم بگیم که در موردی که قاضی و فقیه تشخیص داد که وقتشه که این مسئولیت رو قبول کنه، حتی در زمانی که جائر و ظالم امر رو به دست گرفته. دقت کردین؟ در اون فرض هم گفت که مثلا ارتزاق از بیت المال اشکالی نداره، اگر شما بخواید مثلا فرض کنید او رو هم کنید بر سلطان جائر، نتیجه میگیرین پس ارتزاق قاضی از بیت المال در فرضی که حاکم جائر است مثلا
اولیش با بطلان الا فرضی که مثلا به فرمایش شما
تنظر خوب، ما از این بله ما از این منظر به اصطلاح بیشتر مطلب و دنبال خواهیم کرد که عرض میکنیم امروز که این بیت المال معد لمصالح المسلمین، کی امر رو به دست گرفته باشه دخالتی در مطلب نداره، ما باشیم و مصرف بیت المال بگیم بیت المال در جهت مصالح مسلمین هزینه بشه. یکی از مصالح مسلمین و بلکه اهم از مصالح مسلمین امر قضاست، پس میگیم حکم فی نفسش چیه؟
ظهور این روایت ظهور در این معنا نداره، این روایت فقط یک واقعه خاصی رو میگه، یک بنیجه تا فردیه در یک مورد آقا قضاوت کرده.
خوبه ببینید
عمومیتی ازش استفاده نمیشه، این شغلش قضاوت شده
در ارتباط با قضا بالاخره بود، چون کار دیگه هم ممکنه داشته باشه، اما اون چیه گرفت ارتزاق از بیت المال بود مرتبط به قضاش. حالا ما اگر اونجا گفتیم ملاک مصرف بیت المال مصالح مسلمین است، اینو گرفتیم ملاک قرار دادیم، بعد خواهیم گفت که اخذ حالا در شکل همو تعبیر به ارتزاق، ارتزاق از بیت المال برای قاضی جایز است الا حالا مثلا تالی فاصلی داشته باشه، تالی فاصلی باشه که مثلا قبلا گفته بودیم اینا رو، اگر قاضی با این سلطان جائر همراه بشه در تشکیلات و دستگاهی که رو انداخته تقویت جور و ظلم او باشد، دقت فرمودین؟ یعنی به یک معنا به عنوان ثانوی خواهیم گفت جایز نیست، ولی خودش باشد رو کلیه و طبعه قاضی للقضا از بیت المال ارتزاق کنه، او رو میخواهیم قائل به جوازش بشیم. خیلی خوب، پس در ارتباط با این روایت یک وجه وهنش اعراض مشهور است از این خبر، درست شد؟ همونطور که در ارتباط با اون دو روایتی که دیروز خواندیم که ازش جواز استفاده می شد، در بعضی از اونها به جهت سند ایراد بود، حالا نوعا آقایون میگن هر دو سند، هر دو روایت سندش مشکل داره، برخی آمدن اون روایت از شبت عهد آقا امیر المؤمنین رو به لحاظ سندی معتبر شمردن، که اگر به مثلا قائل به اعتبار شدیم نیاز به این حرفایی که الان میخوان بگیم نیست. خب پس از یک طرف این دو روایت رو داشتیم که قائل به ظهور در جواز داشت، از طرف دیگر ضعف سندی داشتن این دو خبر، درست شد؟ دو چهار ضعف سند بودن، لذا بعضی آمدن گفتن این عهدی که از نهج البلاغه ذکر شد سندن معتبره، مربوط به اون مطلبی که در ترجمه اسبق ابن نباته اومده. از کزم اگر کسی معتبر شمرد که نیاز بین حرف که الان میگیم نخواهد بود. دقت فرمودین روایت معتبره، ظهورش هم که به اصطلاح واضح هست از این جمله که فرمود وفسح له فی البذل. امام علیه السلام امر میکنه به مالک که برای شخص قاضی به اصطلاح شرایطی فراهم کن در اون چی که بذل میشه به آن، ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس، اونقدر بهش بده که مثلا علتش زایل بشه و حاجتش به مردم کم بشه. که روی دو جمله با هم حرف داریم. خب پس ببینید حالا اگر این نوع سندن معتبر دانست کسی تمام، اما اگر به لحاظ سند گفت نه این خبر مرسله، همونطور که اون خبر بعدی هم روایت حماد رو گفتن مرسله هست،
روایت حماد هم تو اگر حماد ایسا باشه که از اصحاب اجماعه جزه به خاطر بعض اصحاب هستش که گفتن مرسله،
بله
اونم حکم به تصحیحش کردن.
خب اونم باز خودش بحث داره که مراسل اینا مثلا حکم مسانید رو داره یا نداره. به نظرم یه روز حبس رو زدیم، توجه کردین؟ خب حالا این دو روایت رو شما غیر معتبر حساب کنید. بر اساس این امر که این دو روایت غیر معتبر شمرده شوند سندن، چیزی که در مسئله هست که تقویت میکنه مطلب جواز ارتزاق از بیت المال رو، عمل کردن فقهاست به این دو خبر. میریم به سراغ عبارات فقها، میبینیم که علمای شیعه قائل به جواز اخذ ارتزاقن از بیت المال، که حالا در اینجا قول به جواز به دو شکل گفته شده، قول به جواز مطلقا، قول به جواز به نحو تفصیل. عبارات رو ببینید، حالا از این دو قول باز کدوم یکی رو اختیار کنیم؟ مشهور قائل به جواز ارتزاق با فرض تعین و حاجت، یعنی این معنا که واجب است بر ایشون قضاوت کردن، متعینم هست، کسی دیگه نیست، و در این حال ایشون حاجت هم داشته باشه، نیاز داشته باشه، یعنی حاجت رو قید قرار دادن. برخی باز گفته بودن که اگر متعینه وجوبش به اصطلاح وجوب عینیه، حق اخذ اجرت نداره، مگر این که مثلا من به کفایه باشم که تصدی این امر برای آقا مستحبه، بعد بفرمایید که به ازای کار مستحبی که انجام میدهد ارتزاق کند از بیت المال. اونجا عرض کردیم نفس پذیرفتنش به تعبیری آغاز و ابتداش ممکنه عنوان مثلا مستحبون برستد کنه، اما مهم اینه وقتی کاری که داره انجام میده اون کار چه کاریست. مثالم زدیم به این که مثلا شرکت در جماعت مستحبه، اما وقتی شرکت کرد چه عملی انجام میدهد؟ عمل واجب رو داره انجام میده، درست شد؟ عمل واجب رو انجام میده در شکلی که مثلا همراه با استحبابه، در گونه این که همراه با افضل بودن است. مثل که شخصی میره مثلا در مسجد الحرام نماز میخونه، خب این در مسجد رفتن به مسجد الحرام و خوندن نماز در اونجا مستحبه، نمازی هم که میخونه فضیلت مضاعفی دارد، درست شد؟ اما وقتی نماز میخوند چه نمازی میخوند؟ اون اگر کسی گیر داد به این که اخذ اجرت در قبال واجب جایز نیست، اینجا رو میگیره، یعنی فرقی نمیکنه که به تعداد من بالکفایه باشن یا نباشن. اونجا که من بالکفایه هستن ادهی پذیرفتن این امر رو، حالا آمدن سراغ شما میگن بسترا بیاد شما حکم کن در این بین ما. بعد بگیم که اینجا که حالا پذیرفتنش مثلا حالا با اون بحثایی که باز داره مستحب شمرده شد، اما کاری که داره انجام میدهد یک کار واجبی است. به اصطلاح اگر گیر دادین اشکال کردین در قبال انجام واجب اجرت گرفتن ممنوعه، اینجا رو شامل میشه، اون یعنی تأثیری نداره. دقت فرمودید؟ خیلی خوب. عباراتی که از فقها در اینجا داریم، برخی به نحو تفصیل ذکر کردن که مثلا با فرضی که شخص حاجت داشته باشه، که این ام از عبارت کتاب قضاء شرایع الاسلام استفاده میشد. شرایع الاسلام جلد 4 صفحه 60 عبارتش ظهور در این دارد که وقتی که قاضی حاجت دارد میتواند ارتضاء کنه از بیت المال. قواعد، عبارت قواعد، قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 422 کتاب معالم، کتاب معالم، معالم الدین منظور هست، بله، معالم الدین فی فقه آل یاسین جلد 2 صفحه 342. کتاب لمعه آدرس آورده لمعه دمشقیه صفحه 94 در جلد 1 باید باشه، کتاب به اصطلاح تو جلدی ها. جامع المقاصد، مجمع الفائده، همه اینها حرفشون اینه که عرض شود ارتزاق از بیت المال در فرضی که شخص نیاز دارد جایز است. خب این معناش اینه که به اون روایتی که به طور مطلق من می کرد ارتزاق از بیت المال رو در وقتی که حاکم سلطان بود، به اون روایت اعتنا نکرده. حالا با احتمالاتی که درش گفته شده بود، دقت فرمودید؟ با احتمالاتی که درش گفته شده بود اینها که اونا محمل های ذکر کردن که اون محمل هاش هم به تعبیر خودمون از ناچاری بود. توجه کردین؟ محمل هایی کمچین براش وجهی ذکر کنن که چرا ما این جمله روایت رو هم کردیم بر این معنا و شاهد بر این هم این است، شاهدی نیاورده بودن، فقط میخواستن یه جورایی به اصطلاح تعارض رو رفع کنن. تعارض یعنی بگن ظهور روایت مطلبی است که با اون چه ما میگوییم منافات نداره. اینها حاجت رو ملاک قرار دادن. آیا این حاجت داشتن قاضی تأثیر داره در مطلب املا؟ ببینید برای تقویت این مطلب که حاجت به اصطلاح ملاک جواز اخذ از بیت المال است، این جمله امام علیه السلام که فرمود وفسه له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس. نکته این که میگه بهش بده گشاده هم بهش بالاخره عنایت کن، سخت نگیر اینجا، یک کمی به اصطلاح سر کیسه رو باز کن، درستون؟ به این جهت که حاجت او به مردم کم بشه، حاجت او به مردم کم بشه، این ازش فهمیده میشه که این آقای قاضی محتاجه، محتاج هست به همین پولی که بهش داده میشه. شما اونقدر بهش بده که دیگه حاجت مردم نداشته باشه و بگو زمینه طمع کردن در مال مردم از ناحیه قاضی کم بشه. درست شد؟ ای تقلم معه حاجته الی الناس محور جواز ارتزاق است، علت قضیه است، یا حکمت میتونه باشه. اگر کسی آمد گفت این علته، نتیجهش همین میشه که اونگاه که حاجت و نیاز دارد ارتزاق جایز است، حکم دارمدار علته، درست شد؟ و اگر گفته شد به این که نه، این حکمت امره، حکمت قضیه است، برای تو جایز است بهش بدی، از اون برم جایز است که او اخذ کنه، حکمتش هم اینه که دیگه با ارتزاق از بیت المال حاجتی به مردم ندارد.
چقدر حاجت انسان رو
برطرف میکنه؟ خب اون نیازم حالا گفت تفسیرش تفسیرش بالاخره گفت باب نیاز باب واسه ایست، اونو باید حرفشو بزنیم. چشم، حالا در اینجا ما میخوام عرض کنیم از این منظر شما مطلب رو ملاحظه کنید که دادن از بیت المال برای والی به شخص قاضی جایزان طبق این بیان، از اون برم گرفتن جایزان. حالا اون شخصی که میگیرد بسا حاجت داره به همین اون چی که بهش میدن، ممکن حاجت نداره، مهم اینه که این بیت المال در کجا مصرف شود. شما در اونجا گفتید بیت المال در اموری مصرف شود که در رسای مصالح مسلمینه. حالا ما مصالح مسلمین رو نگاه میکنیم، فلان جا مصلحت مسلمینه، فلان ام مصلحت مسلمینه، جهاد مصلحت مسلمینه، بستر سازی و ایجاد فرهنگ زیبای اسلام، نشر و توسعه دین، فرهنگ مسلمین، اینا اگر درست تربیت بشن همونطور که دیروز عرض کردیم دادگاه های قشلوق نخواهد بود. و یکیش هم بحث قضاست که مصلحت مسلمین، درست شد؟ پس مهم اینه که این بیت المال رو در مصالح مسلمین میشه خرج کرد. حالا یک موردش امر قضاست، اوت یه وقت نیاز دارد یه وقت نیاز ندارد، یک وقت ممکنه بگیرد اخرى مرتبه نه، قاضی 30 سال خدمت میکنه میگه بابت قضا من چیزی نمیگیرم، اما جایزه بگیره. دقیقا فهمده جایز است بگیره، مهم همین امر است که این مصلحت مسلمین به حساب بیاد. اونم که فرمود بهش بده که حاجتش برآورده شه، شاید جنبه حکمت داشته باشه برای حکم ما. یه مثال عرفی بزنم که کمک باشه به این که مثلا بپذیرید حرف ما نحنفی رو. شخصی برای شما کار کرده، آمده و مثلا خونه شما نقاشی کرده، یه مقداری از شما طلب داره، درستو؟ بعد تتمه حسابش مونده، زنگ میزنه به خونه که بالاخره من میخوام مسافرت برم، پول به من بدید. خانواده به شما بند میگرده میگه پولشو بهش بده، میخواد بره مسافرت، معلوم شو؟ این پول شما باید بدی، حالا او میخواد مسافرت بره میخواد نره، درست شد؟ این جنبه ای که ذکر شد، این جهتی که ذکر شد برای اداء وجب اون شخص، اون دخیل در این امر نیست، یه جورای شما بدهکارشی و باید ادای دین کنید. حالا جهت مصرفش اینه، بعد اگر تصمیمش برگشت منصرف شد از سفر و شما تماس میگیره من میخواستم صبح برم مسافرت دیگه نمیرم، شما نباید پولو بهش بدین؟ اون پول حق اونه، دقت فرمودید؟ مورد مصرف این پول به طور خاص همونه. خب در بحث بیت المال همینو میگیم، مورد مصرف بیت المال کجایه؟ مصالح مسلمی. خب الان قضا هم که مصالح مسلمیه، او بگیره یا نگیره، حاجت داشته باشه یا نداشته باشه، ظاهرا دخیلی در مطلب نیست. لذا کثیری از فقهای عظام حرفشون به جواز ارتزاق از بیت المال است به نحو مطلق، اسم حاجت رو نمیاره. دقت فرمودید؟ بله، تعبیر بعضی آقایون اینه که انتصاب جواز ارتزاق به طور مطلق متعین باشه بر آقا یا نباشد، حاجت داشته باشه یا نداشته باشه، انتصاب این قول به جواز به مشهور فقها محرزه. لذا مرحوم آقای شیخ جعفر در شرح قواعدشون عبارتش اینه. این عبارت یکی از عباراتیست که ما داریم، نظیر این عبارت در عبارات فقها زیاده. و یجوز اخذ الرزق علیهما من غیر قصد المعاوضه. او قصد معاوضه یعنی همو حالت اجرت به خود نگیره. گفته بودیم رشوه حرام، اجرت حرام، هدیه حرفاش رو زدیم. الان در بحث ارتزاق از بیت المال بحث میکنیم. خوب، یجوز و اخذ الرزق مع تعیین و عدمه، مع الحاجه و عدمها، حاجت داشته باشه نداشته باشه، من بیت المال او من الاوقاف، حالا یا از بیت المال یا از موقوفاتی که به اصطلاح گاهی ویژه امر قضات بفرمایید وقت شده است، یا از شخصی که تبرعاً بهش میده، او من متبرعین، یعنی حالت اجرت نداشت، حالت به اصطلاح رشوه نداشت، تحت اون اونها مثلا تبرعاً یک چیزی بهشون میدهد. و از طرفی و قبول الهدایا، برای قاضی جایز است هدایا رو قبول کردن. دلیل بر جواز ایشون میگوید للعصر والاجماع المنقول، وجوه بر جواز، اصالت الجواز رو به اصطلاح پیش میکشه ایشون. حالا در اصالت الجواز با شما حرف داریم. شما از بیت المال گرفتن، بیت المال رو مصرف کردن در کجا، این اصالت الجواز نمیتونه دلیل باشه. درست فهمیدیم؟ یک چیزی ول راهی نیست که شما به اصل جواز بخوان به صلاح تمسک کنیم، که بعضی از آقایونم این کارو کردن، در ابتدا همین اصل جواز رو ذکر میکنن و بعد وجوه دیگر رو. ایشون هم حرفش همینه، للعصر اگر به شک افتادیم که از بیت المال میشه برداشت، یه مواردی در موردی به شکیم که آیا از بیت المال میشه اینجا مصرف کرد ام لا، اصل جوازه
در اموری که مربوط به عموم مسلمین هستش و
پس اون ملاک رو باز رفتیم سر همون سخن که این موردش مصالح مسلمین باشه. بله،
اینجا آیا شک داریم که آیا این مورد
داخل هستش؟ عنوان مصالح مسلمین ملاک قضیه است. ملاحظه فهمیدین؟ آره، یعنی به شک اگه افتادیم اصل جایز است یا جایز نیست، رو همون وجوه به اصطلاح اجتهادی باید مطلب رو دنبال کنیم. علی کل حال، بعد فرمودن علاوه بر آن اجماع منقول، اجماع نقش شده بر جواز ارتزاق از بیت المال. خوب، یه عبارت ایشون دارن و قد یجب الاخذ فی القضاء مع اتحادهی و عدم تمکنی من القیام بهی من غیر اکتسابین و منافات الاکتساب له. در بعضی صور اخذ در قضا واجبه در فرضی که شخص متحد یکیست دیگه، دیگری هم نیست که مثلا، و این آقا، این شخصی که قبولدار امر قضا میشه، تمکن نداره از قیام به قضا من غیر اکتسابین. فرض مسئله رو اینم با تمومش کنیم دیگه، فرض مسئله رو این قرار داده که ای آقا اگر بخواد قضاوت کنه، خب بالاخره قوتی لازم داره، خوراکی لازم داره، ندی که بهش نمتونه سرپا بیسته، نمتونه فکر کنه، نمتونه حرف بزنه، اگر ایشون نیازش به این شکله که بدون بفرمایید ارتزاق از بیت المال نمیتونه قضاوت کنه، در اینجا واجب است دادن و واجب است گرفتن، از بابی که یک امری که واجب عینی است متوقف بر این مطلبه. بله، تمکن نداره از قیام به قضا بدون اکتساب. خوب، وقت تمامه. برخی آقایون وجوه مثلا مثل سیره مسلمین رو هم ذکر کردن، نمیدونم دیگه اونو نرسیدیم بگیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.